بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما از شبکه رادیویی سبا توجه بفرمایید و با برنامه مجلس شبی همراه باشید.
مجلس
به نام خدا. عادل عدل‌آفرین. شنوندگان شریف رادیو سبا، مفتخریم به همراهی شما با برنامه مجلس شبی، برنامه‌ای که قراره با کمک شما و همراهیتون به بررسی تأثیرات عطف تاریخ اسلام بر بدنه هنر نمایشی اسلامی بپردازیم و درباره تاریخچه و چگونگی شکلگیری تعزیه با هم گفتگو کنیم و در این حوزه نظرات مختلفی وجود داره که در طی برنامه و در این مسیر حتما اونها رو بررسی خواهیم کرد. اندیشمندان تئاتر برخوردهای مختلفی با تعزیه داشتند که میشه در یک دسته‌بندی ساده این نظرات رو به 5 گروه کلان تقسیم کرد. گروه اول به طور کل تعزیه رو نفی کردند و معتقدن اساساً تعزیه برای زمان خودش بوده و محصول زمان خودش بوده و امروز به طور کلی کاربردی نداره. گروه دوم تعزیه و شبیه‌خوانی رو نفی نکردند، ولی اونها هم معتقدن کاربرد و اثری نداره و باید اون رو به عنوان یک پیشینه ارزشمند و یک شمایل موزه‌ای حفظ کرد، مثل آثار باستانی که در موزه نگهداری میشن. گروه سوم برعکس دو گروه قبلی فکر میکنن و معتقدن تعزیه با همون شکل و مدل سنتی امروز هم کاربرد داره. گروه چهارم شکل سنتی تعزیه رو نمیپذیرن، ولی میگن فرمها و جذابیتها و امکاناتی در تعزیه هست که میشه از اون در تئاتر امروز به عنوان تکنیکهای برآمده از دل سنت استفاده کرد. این نکته را هم بگم که بهره‌گیری بعضی از کارگردانان تئاتر غربی از تعزیه در این نگاه بی تأثیر نبوده. اما گروه پنجم که آخرین گروه مورد بحث ما هستند، معتقدند شکل تعزیه مستقله و به عنوان یک شیوه اجرایی میشه ازش استفاده کرد و هر نمایشنامه و هر داستان و هر محتوای روایت گرایانه رو میشه با این شیوه اجرا کرد. برخی از هنرمندان تئاتر کشورمون در طول تاریخ پویای تئاتر این کار رو انجام دادن که البته گاهی تجربیات جذابی هم در همین مسیر به دست آوردند.
مجلس شبی، سیری در تعزیه، گوهر ارزشمند نمایش های ایرانی.
گروه دیگر نقش در مجالس شبیخانی که جزء گروه‌های اصلی است باز اشقیا هستند، تحت عنوان اشقیا ازشون یاد میشه، یعنی انسان‌های پلیدی که در مقابل اولیا می‌ایستند، اون گروهی که اهریمنی هستند. با توجه به اون بحثی که در جلسه قبل بهش اشاره کردم، اینها در واقع سپاهیان اهریمن هستند که در دوره اسلامی ما تحت عنوان اشقیا از اینها یاد میکنیم.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
تمام آن چیزی رو که برای ترسیم الگوی شر نیاز هست ما در اینها میبینیم، یعنی رفتار بسیار خشن، در واقع نوع حرف زدن همراه با پرخاش و نعره و اشتلم، و در شخصیت پردازی آلوده بودن به انواع پلیدی های دنیوی، همه اینها شخصیت های کاملا سیاه که تکلیف تماشاگر با اینها کاملا روشنه، یعنی شخصیت هایی که به هیچ وجه هیچ نکته دوست داشتنی در اونها دیده نمیشه. برای اینکه این شخصیت ها در اجرا خوب معرفی شن، برای اینها در واقع رنگ سرخ در لباس رو در نظر میگیرن، رنگ سرخ در لباس هاشون در واقع احاطه داره، غلبه داره، اینها اصحاب نار هستن، یعنی حتی برای ترسیم اینها از نظر رنگی و تصویری هم به نکاتی که در کتاب مقدس آمده است، کتاب مقدس مسلمین آمده است، هم توجه دارن، یعنی اینا اصحاب آتش هستن و به همین جهت باید لباس سرخ به اصطلاح به تن کنن. و خب این افراد هر کاری که انجام میدن مذمومه. نویسنده مؤمن اینها رو روی صحنه چنان ترسیم میکنه که ما اینها رو در واقع نشانه های تمثیلی شر تمام، پلیدی تمام میبینیم. هیچ نکته مثبتی در رفتار اینها وجود نداره، حتی ساده ترین رفتاری که انجام میدن، یعنی مثلا غذا خوردن طبیعیشون هم باید یه مقداری درش اغراق‌هایی صورت بگیره که ما ببینیم که اینها چقدر مثلا بد غذا میخوان، چقدر زشت رفتارشون. این زشتی و پلیدی کاملا باید توی نوع بازی، توی رفتار، تو نوع گفتگو باید مشاهده شه. اما چون این نقش رو انسان‌های مؤمن دارن ایفاش میکنن، به هر حال اون کسی هم که داره این نقش رو روی صحنه میاره خودش یه آدم مؤمنی است، این رو روی صحنه میاره، اون کسی هم که داره این نقش رو مینویسه یه آدم مؤمنی بوده است، همواره توی نگارش حتی متن مجالس تعزیه به این نکته توجه، این جور فاصله گذاری در هنگام نگارش نقش رعایت شده است، به این که برمیگرده به اعتقاداتی که در نویسنده وجود داره و همچنین در اجرا کننده وجود داره، یعنی همیشه اون کسی که نقش اولیا رو بازی میکنه و همچنین اشقیا رو بازی میکنه بر این تأکید میکنه که نه من اولیام نه من اشقیام. در مورد اشقیا این تأکید حتی یه جای خیلی خیلی بیشتره، مثلا میگه نه من شمرم نه اینجا کربلاست، این رو دائما تأکید میکنه که خودش رو از اون نقش پلید جدا کنه. و اگر این کار رو داره انجام میده، اگر این نقش نوشته شده است، اگر این نقش داره اجرا میشه، فقط به این جهت هست که ذکر اتفاق بیفته در شبیخانی، به این جهت هستش که این نقش که کاملا تبلور پلیدیست در شبیخانی وجود داره. البته وجود این نقش در مقابل نقش های اولیاست و برخورد میان این ازداد هست که در واقع شبیخانی و تعزیه رو جذابتر میکنه، و هر حال این درگیری میان این نیروهای متضاد هست که حرکت رو میافرین، همونجور که در عالم حرکت نتیجه تضاد هست، در اینجا هم این اتفاق در درام، در دنیای درام هم این اتفاق میفته، در دنیای تعزیه هم که یک درام آیینی است این اتفاق میفته.
یا جدی سادات مدد کن تو مرا باز، تا سجده بساجم به شأنش کنم آغاز، در وصف کمال و ادب حیدر کرار، بر شوکت و هم صولت آن شیر پرآواز، بنواز مغنی تو برم پنجه بکن ناز، پنجه بکن ناز. الحال رسیدم به صف کرب و بلاباز، تا بزم ازاج شه مردان کنم آغاز، تا ولولین تا ولولین، تا چو فلک ساز نمودم اون در دل زینب کبرا کند آباز بنباز بنباز بلندی تو برم هنچه بکن ناز هنچه بکن ناز
شب بخیر، همراه هستیم با شما همراهان رادیو سبا در ویژه برنامه مجلس شبیه که میپردازیم به تاریخچه هنر تعزیه در کشورمون. اگر در جمع تعزیه خانان یا اندیشمندان یا کارشناسان حوزه تعزیه هستید، احتمالاً عبارت تعزیه غریب یا مجلس غریب به گوشتون خورده. هنرمندان این حوزه اصطلاح غریب رو به تعزیه های اطلاق می کنند که کمتر اجرا می شه و تعزیه خانان جوان هم از محتوا و شکل اجرای اون اطلاع چندانی ندارند و فقط پژوهشگران و پیشکسوت های این حوزه هستند که می دونند تو این تعزیه چه وقایعی رخ می ده. جالب اینجاست که اکثر این مجالس غریب از ظرفیت‌های نمایشی ارزشمندتری برخوردارند تا مجالس تعزیه‌ای مرسوم که بیشتر اجرا شده. در این بخش و در هر برنامه از مجلس شبیه یکی از این مجالس غریب رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد.
مجلس تعزیه قرعه زدن حضرت عبدالمطلب. حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب پدر گرامی پیامبر اکرم در شهر مکه متولد شد و در دامان پرمهر و محبت پدر پرورش یافت.
استاد علی اکبر قدوسیان، معین البکا و پیشکسوت تعزیه خانی.
حضرت عبدالمطلب جد حضرت رسول بود و پیرو دین حنیف که همون شریعت ابراهیم خلیل بود و هرگز در برابر بت‌ها در مکه سرخم نکرد و خداپرست بود. او بزرگ مکیان و بزرگ قبیله قریش بود که موقعیت و محبوبیت فوق‌العاده‌ای داشت. حضرت عبدالمطلب عرض میکنه: خدایا، من 9 فرزند پسر دارم، قسم خوردم اگر 10 فرزند پسر داشتم یکی از آنها رو در راه تو نذر می‌کردم و قربانی می‌کردم. خبر براش میارن که خداوند پسر دهمیرم به شما عنایت کرد. حضرت عبدالمطلب بسیار خرسند میشه، اسم بچه‌شون میذاره عبدالله. اینها تا یه سنی بزرگ میشن و عبدالمطلب میخواد که نظرش رو برآورده کنه و با همسرش صحبت میکنه که باید من یکی از پسرها رو قربانی کنم. مادرها که رضایت نمیدن، اما خود پسرها همشون میپذیرن. میگفتن: پدر، هر کدوم که شما انتخاب کنید ما هر 10 تا حاضریم که ما رو در راه خدا قربانی کنید. قرار شد که اسم 10 تا پسر رو بنویسن، یکی رو بردارن، اسم هر کس اومد اونو قربان کنن در راه خدا. اسما رو می نویسن، قرعه می کشن، می دن یک بچه ای قرعه رو برداره. قرعه رو که برمی داره باز می کنن، قرعه به نام عبدالله می افته. بعد میگن دوباره قرعه کش کنیم، عبدالمطلب قبول نمی کنیم. میگه نه، اگر قصد ما قرعه بود خداوند به ما نشون داد که چه کسی باید در راه او ما قربان کنیم. همه ناراحت بودن، خیلی دوست داشتن عبدالله و برادرها، همه ناراحت بودن و حضرت عبدالمطلب هم قبول نمی کرد کسی دیگه ای رو قربانی کنه. بعد بهش گفتن: پدر، یه فکر دیگه ای بکنیم. یک زن کاهنه ای بود در مدینه که بسیار مورد قبول همه بود. اون کاهنه میگه که دیه یک مرد در شهر مکه و قبیله قریش 10 شتره. شما 10 شتر رو بذارید، بنویسید 10 شتر و تو ورق دیگه بنویسید عبدالله، اسم هر کدوم اومد اونو قربانی کنید. خب عبدالمطلب هم آدم بسیار ثروتمندی بود، قرعه رو بر میدارن، دوباره اسم عبدالله میاد، دوباره قرعه میکشن، دوباره 10 تا طور دیگه اضافه میکنن، دوباره قرعه میکشن، دوباره نام عبدالله میاد. این قرعه زدن ها به 100 شطور میرسه. حضرت عبدالمطلب گفت 100 شطور را حاضر کنید. 100 شطور را حاضر کردن، همه را قربانی کردن، نهر کردن تمام شطورها رو و گفت حتی برید سر کوه‌ها گوشت بذارید، در بیابان‌ها گوشت بذارید که آدم و دیو و دد و حشم و حیوانات، پرنده و چرنده همه بتونن، اون کسانی که گوشت خورن همه بتونن استفاده کنن از این که خداوند پسرم رو دوباره به من باز داد. اما به هر حال سرانجام خیلی غمناکی داره. حضرت عبدالله در سن 25 سالگی بود که حضرت آمنه همسرش حضرت رسول رو حامله بود. عبدالله به یک سفر تجاری به شام میره و هنگام بازگشت در مدینه بیمار میشه. در مدینه یعنی به مکه نمیرسه، در مدینه بیمار میشه و جان به جان آفرین تسلیم میکنه و حضرت رسول وقتی دنیا میاد از نعمت مادر برخورداره، اما نعمت پدر رو از دست میده و پیش پدر بزرگش زندگی میکنه.
مجلس شبی، بررسی هنری تعزیه گوهر تابناک نمایش های ایرانی.
شب دوم محرم در بین تعزیه خانها به شب مسلم معروفه، یعنی در شب دوم تعزیه شهادت حضرت مسلم علیه السلام اجرا میشه. پسر عمو و سفیر امام حسین علیه السلام که به دعوت کوفیان و برای گرفتن بیعت از اونها به شهر هزار فتنه کوفه میره.
زدور کوفه نمایان شده است، در نظرم به حیرتم که چه شوری فتاده در جگرم. تو ای قاصد خجسته نشان، خبر ز آمدن ما به کوفیان برسان، بگو به مردم کوفه که نور اینان وکیل و نائب و عمزاده حسین آمد.
خبر شوید شما کوفیان سقار و کبار، که آمده است پسر عم سید ابرار، شما به بیعت آن برگزیده بشتابی که تا سعادت فیض از دکان دریابی.
به مجدگانی تو نقد جان روا باشد، کجا تخلف امرش به ما روا باشد. موالیان بلد اشک جبین، کنید بدرقه راه مسلم ابن عقیل. شاه کربلا سلام علیک، به گمرهان همگی رهنما سلام علیک، مسلم جان رواق منظر چشم من آشیانه تاست، کرم نما و بفرما که خانه خانه تو.
محب خاص حسین حانی نکو فرجان، خوش آمدی به برم، مرحبا علیک السلام. اما راد مرد کوفه هانی، بگو به مردم کوفه که از ره رحمت به بیعت پسر فاطمه کشن زحمت.
کوفیان صغار و کبار که آمده است پسر عمه سید ابرار، مردم کوفه شما به بیعت آن برگزیده بشتابید، که تا سعادت و فیض از دکان در یابی.
خوش آمدی تو ایا نایب امام حسین، ز یمن مقدم تو کوفه یافت زیور و زین. برو به منبر و بیعت بگیر ای آقا، تمام تابع امر توییم ای مولا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی لم یبلغ الکرام، الحمد لله الذی لم یرسل الرسالة، از هم چو بگذریم و قالش، صلوات بر محمد است و آلش. Thank you. بدانید کوفیان از وفایا محمد بود خاتم الانبیا، پس از جانشینش جناب علی، حسن بعد بابش به عالم ولی، ولی حسین است مولا ز بعد از حسن، امام است بر کل اهل زمان. مردم بیعت من بیعت حسین، بیعت حسین بیعت حسن، بیعت حسن بیعت علی، بیعت علی، بیعت نبی، بیعت نبی، بیعت با خدا. آی مردم بیایید مردانه بیعت کنید، به پور معاویه لعنت کنید.
به 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 روز قیامت ای الله، که من به بیعت اول نمودم اقرار.
گواه باش به روز قیامت ای الله، که من به بیعت دوم نمودم اقرار.
گواه باش به روز قیامت ای غفار، که من به بیعت دیگر نمودم اقرار.
از مطیعان من در این عالم 30,000 نی زیاد و نکم، جملگی تا به تن رمق داریم، سر به راحت ز مهر بسپاریم بسپاریم.
مرحبا که کرده اید همه بیعت حسین اقرار.
یا روی سوی خانه از طریق وفا، مسلم جانم مباد آن که گروه ستم شوند آگاه.
بسیار متشکریم از اینکه امشب هم همراه بودید با مجلس شبیه، ویژه برنامه محرم رادیو سبا که در اون قرار به بررسی هنر دیرینه نمایشی تعزیه در ایران بپردازیم. اگر این برنامه رو دوست داشتید و خب این شبها کمتر شاهد این هستیم که در جای این مراسم برگزار بشه، توفیق این رو داریم که در این برنامه با هم شنونده بخش‌هایی از تعزیه‌هایی باشیم که سال‌ها قبل توسط برترین تعزیه‌خوانان کشور اجرا شده. تا برنامه آینده خدایا رو نگهدار شما.